سلام، ساعت 9 صبح است. به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی به میزبانی من جاوید فیضی خوش آمدید. قبل از گزارش ها چند خبر کوتاه. آنتونی گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، نسبت به فرمان اخیر طالبان مبنی بر اینکه زنان به طور کامل صورت خود را بپوشانند به شدت ابراز نگرانی کرده است. آقای گوترش صبح امروز در حساب توییتر خود نوشته است: بار دیگر از طالبان می خواهد که بعد تعهداتشان در برابر زنان و دختران افغان پابند بوده و به وعده های خود بر اساس قوانین بین المللی مربوط به حقوق بشر عمل کنند. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم ناوقت دیروز گفت که این تصمیم تعداد از تضمین های طالبان را در مورد احترام و حمایت از حقوق همه افغان ها از جمله زنان و دختران افغان نقص می کند. یونما گفته که به زودی خواستار دیدار با طالبان خواهد شد تا در مورد این فرمان وضاحت دهند. ملا هبت الله خانزاده، رهبر طالبان، در فرمان جدیدش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را موظف ساخته که حجاب را به گونه اجباری بالای تمام زنان افغان عملی سازد. در پی ادعای تصرف برخی مناطق از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی، حکومت طالبان میگوید هیچ گروه مسلحی به نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، شب گذشته بر رادیو آزادی گفت:
ما به نام جبهه مقاومت کسی را نمی شناسیم. البته گروه های شریر و باغی در فیسبوک و تویتر ادعاهای می کنند، اما در میدان عمل چیزی دیده نمی شود. در همه مناطق مجاهدین ما با همه قوت وجود دارند.
انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، هم دیروز در توییتر نوشته افرادی هستند که به واشنگتن، لندن، برلین و پاریس رسیده و افغانها را به جنگ تشویق میکنند. او خواستار لغو پناهندگی این افراد، بازگشت آنها به افغانستان و به گفته او مقاومت شده است. جبهه مقاومت ملی پس از سقوط نظام جمهوریت پیشین در مقابل طالبان شکل گرفت که در حال حاضر در برخی نقاط از جمله بخشهایی از پنجشیر، بغلان، تخار و برخی ولایتهای دیگر علیه طالبان فعالیت مسلحانه دارد. صبغت الله احمدی، سخنگوی جبهه مقاومت ملی، یک روز پیش گزارش داد که نیروهای این جبهه برخی مناطق را در پنجشیر و تخار تصرف کردند و تلفات هم به افراد طالبان وارد کردند، اما طالبان ادعای تصرف این مناطق و وارد شدن تلفات به افرادشان را رد کردند. سفارت ترکیه در کابل میگوید که در ولایات فاریاب، سمنگان، پروان و بغلان برای 1700 تن از قربانیان سیلاب‌های اخیر بسته‌های کمکی ارسال کرده است. سفارت ترکیه دیروز در اعلامیه‌ای گفت که این کمک‌ها توسط اداره‌های مختلف ترکیه تهیه شده و بین خانواده‌های نیازمند افغان توزیع خواهد شد. ترکیه پیش از این نیز با خانواده‌های نیازمند در ولایات مختلف افغانستان کمک‌های بشردوستانه کرده است. و اردوی اوکراین میگوید که یک کشتی جنگی روسیه را در بحیره سیاه غرق کرده است. سخنگوی اردوی اوکراین دیروز از طریق چینل تلگرام خود نوشت که این کشتی روسی در نزدیک جزیره در بحیره سیاه در نتیجه فیر راکت از یک طیاره بی پیلوت غرق شده است. به گفته وزارت دفاع اوکراین، یک سیستم راکتی روسیه نیز توسط طیاره بی پیلوت در یک جزیره کوچک تحت کنترل روسیه از بین برده شده است. روسیه تا هنوز در این مورد چیز نگفته است. از تهاجم روسیه بر اوکراین حدود بیش از 2 ماه می گذارد. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. امروز یک شنبه 18 ماه ثور 1401 خورشیدی برابر است با 8 ماه می 2022 میلادی. با رادیو آزادی باشید تا از اینها برایتان بگوییم. اجباری شدن حجاب و واکنش‌های داخلی و خارجی. معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید:
دستور اخیر طالبان یک از شدیدترین تخطی‌ها از حقوق زنان و دختران محسوب می‌شود و به عکس العمل عاجل جامعه جهانی نیاز دارد.
یک عضو ولسی جرگه سابق افغانستان این تصمیم طالبان را کمتر شدن عمر حکومتشان می داند.
با همچون عمل کرد طالبان در حقیقت عمر نظام خود کمتر باید ببینند.
سیلاب ها در افغانستان بیش از 400 خانواده را متاثر ساخته است. ستایش بانوی اول امریکا از عمل کرد سازمان های امدادی برای کمک با پناهندگان اوکراینی. و در ادامه دهقانان در ولایت فرا نگران واردات مشابه محصولاتشان هستند. و در نیمه دوم این ساعت تکرار برنامه زیر آسمان کبوت را خواهید شنید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران واکنش زیاد را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید کشورهایی که از حقوق زنان حمایت می کنند باید یک نشست اضطراری را دایر کنند. یونما این تصمیم را با تضمین های طالبان در زمینه رعایت از حقوق بشر به شمول حقوق زنان و دختران افغان در تضاد خوانده. شاروال سابق میدان شهر هم می گوید جای حیرت است که بهشت و دوزخ، دین و بیدینی فقط به ظاهر زنان مربوط می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، از طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران افغان به شدت انتقاد کرده، شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
دستور اخیر طالبان یکی از شدیدترین تخطی ها از حقوق زنان و دختران محسوب می شود و به عکس العمل عاجل جامعه جهانی نیاز دارد.
بر اساس دستور ملا هبت الله آخوندزاده، رهبر طالبان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه وظیفه سپرده شده تا حجاب را به طور اجباری بر همه زنان و دختران افغان عملی کند. این وزارت برای اجباری شدن حجاب طرح را نیز تهیه کرده. میگوید حجاب بر زنان به گفته این وزارت مسلمان اصیل و بالغ واجب و لازم است. ظریفه غفاری، شاروال سابق میدان شهر، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که نمیفهمد چرا طالبان همه چیز را به ظاهر زنان محدود ساختند.
زخنور افغانستان که در نیملایانو
من دیگر از مذهب ملاهای فیلی افغانستان تعجب می کنم که چرا بهشت و دوزخ، عزت و بیزتی، ننگ و بیننگی، حتی دین و بیدینی، همچنان اسلام و کفر همه صرف به چادر، ظاهر زنان و لباس ما زنها مربوط می شود. اگر واقعا همه اینها متعلق به ماست، پس چرا آنها و برای چی هنوز زندگی می کنند؟ اگر همه چیز ما هستیم، پس آنها برای چی هستند؟ برای چی و کدام هدف زندگی می کنند؟
هدر بار، معاون بخش حقوق زنان در سازمان دیدبان حقوق بشر، پیشنهاد کرده است که همه کشورهای حامی حقوق زنان باید در این مورد استراتژی واحد داشته باشند.
کشورهایی که دفاع از حقوق زنان جزء پالیسی خارجی آنهاست باید برای تدوین یک استراتژی مشترک و شیوه واکنش جهان در برابر تخطی های طالبان از حقوق زنان و دختران نشست فوق العاده را دایر کنند. این پلان باید شامل تشویق و مجازات باشد.
وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان که در امارتی که زمان وزارت امور زنان افغانستان بود، پس از تسلط دوباره این گروه در افغانستان به کار آغاز کرده، اینک می خواهد طرح حجاب اجباری بر زنان را در جامعه عملی کند که بسیاری معتقدند یک جامعه سنتی است و زنان در افغانستان همیشه با حجاب بودند. وان برانت، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان، نیز از فرمان تازه طالبان انتقاد کرده، گفته به جای آن که طالبان بر آزمون‌های مانند غذا، صحت، آموزش و اقتصاد در افغانستان تمرکز کنند، حجاب زنان برای آنها مهم معلوم می شود. در افغانستان پیش از این هم سلسله ای از محدودیت ها بر زنان و دختران تحمیل شده که واکنش های منطقه‌ای و جهانی را برانگیخته است. بسیاری از زنان افغان از کار در سازمان ها و نهادهای دولتی منع شدند. دختران افغان اجازه ادامه آموزش بیشتر از صنف ششم را ندارند و زنان افغان هم نمی توانند بدون محرم با طیاره سفر کنند.
شنیدید که طرح اخیر طالبان در مورد عملی ساختن حجاب اجباری بر زنان و دختران واکنش های زیاد را در داخل و خارج از افغانستان برانگیخته است. بر اساس هدایت تازه ملا هبت الله خونزاده، رهبر طالبان به وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه وظیفه سپرده شده تا حجاب را به طور اجباری بر همه زنان و دختران افغان عملی کند. این وزارت هم برای اجباری شدن حجاب طرح را تهیه کرده. میگوید حجاب بر زنان به گفته این وزارت مسلمان اصیل و بالغ واجب و لازم است. آرش همایون در مورد این اقدام طالبان با شکریه بارگزی، عضو ولسی جرگه سابق افغانستان و فعال حقوق زنان صحبت کرده، نخست نظر او را در مورد این هدایت رهبر طالبان پرسیده است.
متاسفانه حجاب اجباری را که طالبان میخوان در کنار سایر فرامین و احکام جبریشان بر مردم افغانستان، مخصوصا زنان افغانستان، تعیین کنند، این در حقیقت نوع دیگه از جبر هست که اینا با مدید زن ستیزی همچنان که زنها را از حق سفر، حق کار، حق تعلیم، حق تحصیل منع کردن، حتی از حق گشت و گذار اینا میخواین امروز به نام داشتن و نداشتن محرم و چیگونگی تن پوششان که در نهایتش چادری را من حیث یکی از راه‌هایی که بر از اینا مناسب می انتخاب کردن، در حقیقت یک بار دیگه هویت اصلی و ماهیت اصلی و برزد بودن مردم افغانستان نشان دادن. مردمی که از ابتدایی حق برخوردار نیستن در افغانستان. این در حقیقت دشمنی بزرگ با مردم است که اینا عملا تاسدی فرامین و جبر صادر میکن.
خانم بارکزای، اگر چنین فشارهای بر زنان و دخترهای افغان افزایش بیابه، در نهایت وضعیت چگونه خواهد شد؟
ازدیاد فشارهای سلیقوی که از طرف طالبا بر مردم افغانستان تحمیل میشه، ای بدون شک بر علاوه از این که مردم تحریک میکنه نسبت به احساسات مردم، عواطف مردم، مخصوصا از زنار جریه دار میسازه و اجتماع را به اصطلاح به انزوا طالبا میخواین بکشانن، این مردم جدن به ضد بلوا و قیام عمومی بر ضد طالبا بیشتر منسجم میکنه و بیشتر تحریک میکنه. و من فکر میکنم با همچو عمل کرد طالبا در حقیقت عمر نظام خود کمتر باید ببینن، به دلیل از اینکه به هیچ عنوان نمیتونه مردم با نظامی که از لحاظ مشروعیت داخلی در فقدانش به سر بر، از لحاظ ارزی خدمات چیز خدمت به مردم نرسانه، از لحاظ محدودیت و فرمایش و برخورد سلیقوی در عالی ترین سطحش قرار داشته باشه، پس بنان بدون شک مردم دیگه تحمل همچو اداره را نخواد داشت و بدون شک مردم با فاصله که بیشتر از هر روز ایجاد شده بین حاکمان و بین مردم، فاصله ها باعث میشه تا مردم به هر حرکت سیاسی، نظامی و عملی دیگه لبیک بگویند. خواستن آخواستن طالبا با این عمل کردشان صف مخالفین خود تقویه میکنند.
بعقید شما در همچو شرایط زنان و دختران افغان، جامعه جهانی، سازمان ها و کشورهای اسلامی چه باید بکنند؟
OIC و دیگر کشورهای اسلامی باید موقف جدن رسمی و جدی خود در برابر عملکرد طالبان باید اعلان کنند. طالبان نمیتونن از میلیارد انسانی که بیشتر من حیث مسلمان در روی زمین زندگی میکنن نمایندگی کنه و بدون شک عملکرد طالبان، مخصوصا که اینا میان از زیر سایه چتر دین بهش صحبت میکنن و میپردازن و کاملا غیر دینی و غیر شرعی و غیر اسلامی هست، این باید جهان اسلام به این وابداره که در همان انگی و تفاهم بدون ملحوظات سیاسی اینا موقف و دیدگاه خود نسبت به طالبا ارائه کنن. با باور من بیشتر طالبا میخوان که با محدود نمودن ابتدایی ترین حقوق مردم افغانستان در حقیقت هم فشار را بر جامعه جهانی وارد کنه تا اونا از این طریق طالبا را به رسمیت بشناسند. و فکر کنین اگر جامعه جهانی دیگه نخواهد به فکر مردم افغانستان کمک رسانی و امداد رسانی برای طالبا و مردم افغانستان باشه، طالبا در کدام موقف قرار میگیرن؟ حتی اونا شاید توان ازیرام نداشته باشن خانه هایی را که غصب کردن، محترهایی را که غصب کردن، زمین هایی را که به زور گرفتن، ادارات دولتی را که چور کردن، حتی برای تیل موتر و روشن کردن برقش هم اینا هزینه نخواد داشتن، همچنان که برای شکم سیر کردن اساکر خود اینا چیز ندارن و ای بار هم اینا بر دوش مردم میگذارن تحت نام عشر و زکات و دیگه چیزا. من فکر میکنم زمان وقت ازی است که جامعه اسلامی، کشورهای اسلامی هم صدا موقف خود در برابر عمل کرده طالبا اعلان کنه.
شکریه بارکزای، عضو ولسی جرگه سابق افغانستان و فعال حقوق زنان بود که در مورد تصمیم اخیر طالبان مبنی بر اجباری ساختن حجاب بر زنان افغان صحبت میکرد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیش از 400 خانواده متاثر شدند. ادارات سازمان ملل متحد، نهادهای خیریه با مقامات افغان در ارائه کمک‌های بشری با سیلاب زدگان همکاری می‌کنند. بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب‌های اخیر در مناطق مختلف افغانستان خسارات شدید را به مردم وارد کرده است. حکومت طالبان می‌گوید که شمار کشته شدگان به 37 تن رسیده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان ملل متحد می گوید که سیلاب های روز سه‌شنبه بیش از 485 خانواده را در مناطق مختلف افغانستان متاثر ساخته که تعداد مجموعی آنها به 3400 تن می رسد. دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا دیروز گفت که بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب ها در ولایات بدخشان، بادغیس، بغلان، بامیان، فاریاب، هرات، جوزجان، کنر، کندز، سمنگان و تخار خسارات شدید وارد کرده و انتظار می رود با تکمیل شدن سروی تعداد افراد آسیب دیده افزایش یابد. اداره اوچا تخمین کرده که حداقل 30 تن در نتیجه این سیلاب ها کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. اما حکومت طالبان تعداد تلفات را بیشتر نشان داده. اوچا میگوید که در یک هفته گذشته 1270 خانه در اثر سیلاب ها تخریب شده، 437 خانه نیمه تخریب و 833 خانه هم آسیب دیده است. ذبیح الله مجاهد سخنگو و معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان میگوید کمک ها با قربانیان این سیلاب ها ادامه دارد.
کمک ها در چوکات امکانات امارات اسلامی آغاز شده به همکاری و سرپرستی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی. ارگان های دیگر مانند سرمیاشت، وزارت مهاجرین و غیره نیز با آن همکاری کردند. با کسانی که بیجا شده و خانه هایشان در اثر سیلاب ویران شده است کمک ها جریان دارد.
ملا جانان سایق رئیس اداره مبارزه با حوادث اضطراری وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان به رادیو آزادی گفت که تعداد تلفات افزایش یافته است.
در اثر سیلاب های اخیر در یک هفته گذشته در 17 ولایت 37 تن کشته و 26 تن هم زخمی شدند. در این ولایات در مجموع 363 خانه کاملا تخریب و 3046 خانه هم به طور قسمی تخریب شدند.
کلانی تخریب شویدی.
به گفته ملا جانان سائق بیشترین خسارات و تلفات به ولایت فاریاب و بادغیس وارد شده است. وزارت مبارزه با حوادث طبیعی طالبان گفته که به همه مقامات ولایتی دستور داده شده تا با خانواده های آسیب دیده کمک کرده و راه های مواصلاتی مسدود شده در اثر سیلاب ها را باز کنند.
شنیدید که در نتیجه سیلاب‌های اخیر در افغانستان بیش از 400 خانواده متاثر شدند و حکومت طالبان میگویند که شمار کشته شدگان به 37 تن رسیده است. بانوی اول امریکا طی سفر بر رومانیا و سلواکیا از عملکرد سازمان‌های امدادی برای کمک با پناهندگان اوکراینی ستایش کرده است. جیل بایدن همچنان با شماری از پناهجویان اوکراینی، اساکر امریکایی و رهبران رومانیا ملاقات کرده است. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بانوی نخست ایالات متحده که برای تأکید روی حمایت امریکا از پناهندگان اوکراینی در یک سفر 4 روزه به رومانیا و سلواکیا رفته، از سازمان‌های خیریه و امدادی به خاطر کارشان در کمک با پناهندگان اوکراینی ستایش کرده است. جیل بایدن، همسر جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز در سخنرانیش در سفارت امریکا در شهر بخارست پایتخت رومانیا تلاش‌های سازمان‌های خیریه را با پناهندگان فراری از تهاجم روسیه بر اوکراین شگفت‌انگیز خواند. جیل بایدن همچنان با شماری از پناهجویان اوکراینی، اعضای خانواده‌های آنها، اساکر آمریکایی و رهبران رومانیا ملاقات کرده است. به گفته اداره امور پناهندگان سازمان ملل متحد یا UNHCR، حدود 860 هزار اوکراینی با فرار از جنگ به رومانیا پناهنده شده و یا هم از این کشور عبور کردند. پابلو زاپاتا نماینده رومانیا در UNHCR گفته که روزانه حدود 7000 اوکراینی با عبور از سرحد داخل رومانیا می شوند. این در حال است که الکسی آرستوویچ، یک مشاور ارشد ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، دیروز ادعا کرده که نیروهای اوکراینی در حومه شهرهای خارکیف و خرسون پیشرفت‌هایی داشتند. سرگی برادچوک سخنگوی اردوی اوکراین نیز دیروز گفت که یک کشتی روسی در نزدیک جزیره مار در بحیره سیاه در نتیجه فیر راکت از یک طیاره بی پیلوت غرق شده. روسیه به نوبه خود ادعا نموده که یک انبار اسلحه و مهمات نیروهای اوکراینی را نابود کرده که توسط امریکا و اروپایی ها فراهم شده بود. اتحادیه اروپا اخیراً با اعلام ششمین دور تحریم ها بر مسکو پلان توقف تدریجی واردات نفت خام و تصفیه شده از روسیه را تا پایان سال جاری اعلام کرده. این پیشنهاد با مخالفت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا به شمول سلواکیا، هنگری و بلغاریا مواجه شده است. ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری در واکنش به این بسته تحریم ها به رادیوی دولتی آن کشور گفته:
این پیشنهاد به شکل فعلی آن مانند بم اتم است که بر اقتصاد هنگری انداخته شده است.
به سلسله وضع محدودیت ها و انجماد دارایی های نهادها و افراد مرتبط با کرملین، مقامات ایتالیا دیروز دستور توقیف یک قایق تفریحی 700 میلیون دلاری را صادر کردند که رسانه ها و فعالان آن را به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه مرتبط دانستند. تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین که بیش از دو ماه قبل آغاز شد باعث تنش های شدید بین مسکو و کشورهای غربی شده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام و خوش آمدید. در ادامه
اما مجاهده صاحب دیگه ماشه شهیده معلولون واده که چرا نمیتونه را دیگه اخلا.
این را در پیام هایتان میشنوید. دهقانان در فرا از رشد محصولات گلخانه‌ای شان خوشحال و اما نگران واردات محصولات مشابه از ایران به قیمت ارزان.
ترشک و بادرنگ همه دو تا چیز رسم کشت گلخانه‌ای فرا هست. فقط ترشک ایران که میآید اینجا و اینجا فقط امروز به زمین میزنه.
اما پیش از آن طالبان تا کنون در اکثر ولایت‌های افغانستان به دختران بالاتر از صنوف ششم اجازه ندادند که به مکاتب بروند. جوزجان از جمله ولایت هایی است که دختران بالاتر از صنوف ششم اجازه دارند که به مکتب بروند، اما چالش ها در برابر آنها و معلمانشان مانع آموزش و پیشبرد معرف شده. ظریف نظر در برنامه ولایت به ولایت رادیو آزادی گفتگوی با معلم یک مکتب فعال در ولایت جوزجان انجام داده و از او از چالش ها در برابر شاگردان و معلمان پرسیده است. این معلم که به دلیل امنیتی نخواست خود را معرفی کند در پاسخ گفت:
مشکلات خانم ها معلم ها اینه نیست که شاگرد های مده مکتب نمیاید، صحیح اجازه نمیتن فامیلایشان معلم ها را حضیر مکتب در این مکتب در مکتب های دور دور اینا را تبدیل میکنن. کمبود کتاب های ماست، کمبود میز چوکی داریم ما، موج ما در وقتش رسیدگی نمیکنه.
یعنی به شکل رسمی شروع شده یعنی به تحصیل دخترها بعد از صنف 6؟
نه، شاگردای میان تا صنف 12 هست شاگردای ما همیشه میان، منتها کلگی عموم نمیان، حاضر نیستن، میترسن، میگن به خاطر امنیت میترسن، به خاطر که میگن مکتب شروع نیست، فایده ما چی میشه، آیا می خواندگی ما به درد ما میخوره نمیخوره. 3-4 سال است که اینا تکراری صنفا را میخوانند، به این خاطر شاگردای ما میترسه و قضیات نمیایه. هم معلمی خیلی مشکلات داره، راه دور، ماشنه دیگه نه، چند به بخشی هم که بر ما داده بودن هم میره دماشایشان حساب کردن.
شما به شکل منظم ماش گرفته میتونین یا نه؟
هر ما نمیتونیم، اینمی ما یه حمله ما گرفتیم، ما مانده، ما دلوی ما مانده.
اگر وضعیت به این منوال ادامه پیدا بکنه این معارف یک ضربه کلان نمیخوره، به این شکل چی خواهد شد؟
سرنوشتان چی؟ یک افغانستان کور بی سواد میشه دیگه، چی میشه؟ شاگردا درس نخوانن، شاگردا صنفای تکراری بخوانن، شاگردا خانه نشین باشن، زنا خانه نشین باشن. وقتی که یک زن ولادت میکنه پیش یک مرد خونه میره، من پیش یک زن میره. اینا داینده دکتر نشن، اینا داینده معلم نشن، افغانستان رو به یک تاریکی میره دیگه.
شنونده های ما میگفتن که 95% مردم افغانستان فعلا از وضعیت فعلی بسیار زیاد راضی هست. شما فکر میکنین که 95% مردم افغانستان به این وضعیت فعلی خوشحال هستن؟
خوشی کنن بیچاره، هر چی که دسترشان از صدا بکشه زنا در بندی کنه زنا را، زنا یک مزایده کده نتونه دیگه، کده نتونه چطور کنه، مجبورن قبول میکنن دیگه هر چی که دسترشان آمد.
یکی از معلمان جوزجان بود که در باره مشکلاتشان صحبت میکرد. رادیو آزادی دی قانون محل در فرا از رشد صنعت محصولات گلخانه‌ای خوشحالند، اما نگران واردات محصولات ایرانی با قیمت متفاوت. آنها میگویند که واردات محصولات ایرانی بر قیمت بازار محصولات آنها تاثیر منفی گذاشته است. این گزارش با صدای یک دهقان در ساحه آغاز می شود.
بعض وقتا خیلی خوبم همونتو تیز فروش بازار تند از زود سویدا میشه، ولی بعض وقتا که از کشورهای همسایه که داخل افغانستان میاد باز این بازار باز پس زده میشه و خرید و فروش درست نیه.
از صبح تا شام در گوشی از زمینایش با دو فرزند خردسالش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده پنج نفریش پیدا کند. عبدالرحیم باشنده روستای گنکان شهر فراست. او از چهار جریب زمینش یک کنیم جریب هان را سبزخانه ساخته. او در این گلخانهش بادرنگ و بادنجان رو میکاشته است. او در ساخت این سبزخانهش 350,000 افغانی هزینه کرده است. اما رحیم خوشحال است که سالانه نزدیک به 200,000 افغانی درآمد دارد. این دکان 32 ساله برای رادیو آزادی گفت که واردات ایران بر قیمت محصولات گلخانه‌ای فرا تاثیر منفی گذاشته است.
اگر تو امکانات باشه که سرخونه جور شه، اینا جمع‌آوری شه به قیمت مناسب جابجا شه، به مرور زمان به وقت زمان اینا پس به بازار ارزش خیلی خوب هم میشه. چند روز پیشتر میام کیلو 40 افغانی داخل می فرا خرید و فروش میشه. حال ترشک مار به 25 به 30 میخواد.
عبدالبصیر کشاورز دیگر فرای سال گذشته از صنعت گلخانه‌ای مفاد خوب کمایی کرده است. او برای رادیو آزادی گفت که در روستای خیرآباد شهر فرا 1500 متر مربع زمینایش را سبزخانه ساخته و از حاصلات این محصول خوشحال به نظر می رسد. اما به گفته بصیر واردات ایران در بازار بر بهای ترکاری ها و هم کاربار او تاثیر منفی گذاشته.
باید ما نسبت به پارسال امسال بیتر خواه هسته، اما گفتم ما تخم و خود و سم باز بیشتر به ما مثلا گیرونتر شده. در گلخانه های فرا عموما که کشت میشه فقط و فقط ترشک و بادرنگ و همه دوتا چیز رسم کشت گلخانه فرا هست. فقط ترشک ایران که میاه اینجا و اینجا فقط امرار به دمین میزنه، خیلی نماز زلر خیلی تامون های دلی.
عبدالله حلیزه کارشناس مسائل زراعتی در فرا است. او برای رادیو آزادی گفت که واردات محصولات ایران بر قیمت محصولات فرا اثر منفی گذاشته.
بدبختانه بازار از دو لحاظ با مشکل مواجه است. از یک طرف بازاریابی کلان به خاطر این محصولات صورت نگرفته، از طرف دیگر محصولات رقیب کشورهای همسایه در داخل وجود دارد و جلو واردات آنها تا به حال گرفته نشده. به اثر رقابت غیر سالمی که کشورهای همسایه می کنند، محصولاتشان را به قیمت پایین‌تر از بازار داخلیشان به کشور ما صادر می کنند. این نشاندنده سیاست های دمپینگ است. آنها در تلاش هستند تا صنعت نوپای ما را متضرر سازند. بناهن اگر در این بخش توجه جدی صورت نگیرد، این صنعت گلخانه‌داری در ولایت فرا چنان رشد مطلوبی که باید بکند نخواهد کرد.
خواستم که در این مورد نظر مسئولان ریاست زراعت طالبان در فرا را هم بپرسم، اما مولوی عبدالمبین فیصل سرپرست این اداره برای رادیو آزادی گفت که او دیگر اجازه مصاحبه با رسانه ها را ندارد. اما مولوی فیصل حدود یک ماه پیش برای رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر بیش از 8000 جریب زمین در مرکز ولسوالی های فرا تحت پوشش محصولات گلخانه ای قرار دارد. به اساس معلومات او از هر جریب زمین سالانه 45 تا 50 متریک تن محصول به دست می آید. با وارد شدن محصولات کشورها ایران و پاکستان، آل بادرنگ و یک کیلو بادنجان رومی در بازار فرا از 20 تا 30 افغانی به فروش می رسد. آل با وجود اوضاع بد اقتصادی در افغانستان که بسیاری ها بیکارند، هم رحیم توانسته است که با ساخت سبزخانه هم از فقر اقتصادی و بیکاری نجات یابد و هم چرخ زندگی خانوادهش را به خوبی بچرخاند.
حال از پیام هایتان.
پیام ها و نظریات شما.
می
یک تن از معلولین افغانستان برادر همی پیسه معلولین ما که در ریاست شهدا معلولین ولایت لوگر مراجعه میکنیم مگر معاش شما قطع شده. خدا کنه که مسئولین توجه کنند معاش معلولین دوباره برشان پس بدهد. مطیع الله ولی زده از ولایت لوگر.
بله سلام علیکم. اما مجاهده صاحب دیگه ماشای شهیده معلولین وعده کرد چرا نمیتم اونا را دیگه خودم از یک معلول هستیم. السلام.
شما از مسئولان امارت اسلامی پرسان کنید. ما از ولایت غور هستیم. از این زندانیایی که در زندانهای اولوسوریا به زندان هستند، چرا از اینا به هر برج 6000 پول تعجیه میستنند در حالی که زندانی ها چکچک هستند، ناتوان و پریشان هستند؟ از خانواده اینا به هر برج 6000 نام تعجیه میستنند، چرا این کار میکنند؟ این ظلم با تز ظلمی در دوران بیامده؟
یکی از بجا شدگان ولایت غور هستم در کمپ مناره هرات. ما مدت یک سال میشه در کمپ آمدیم و همینجا هستیم. هیچ نوع کمک و همکاری از مؤسسات داخلی و خارجی به ما نشده. ما آرزو میکنیم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانیم و در ضمنش مؤسسات آواز بزنیم که مردم در حالت بسیار بد و رسوایی به سر میبرند.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم این ساعت و حالا خلاصه خبرها. آنتونی گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد نسبت به فرمان اخیر طالبان مبنی بر اینکه زنان به طور کامل صورت خود را بپوشانند به شدت ابراز نگرانی کرده است. هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما هم ناوقت دیروز گفت که این تصمیم تعدادی از تضمین‌های طالبان را در مورد احترام و حمایت از حقوق عامه افغان‌ها از جمله زنان و دختران نقض می‌کند. ملا هبت الله خانزاده رهبر طالبان در فرمان جدیدش وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان را موظف ساخته که حجاب را به گونه اجباری بالای تمام زنان افغان عملی سازد. در پی ادعای تصرف برخی مناطق از سوی نیروهای جبهه مقاومت ملی، حکومت طالبان میگوید هیچ گروه مسلح به نام جبهه مقاومت ملی در افغانستان حضور عملی ندارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان شب گذشته بر رادیو آزادی گفت که ما به نام جبهه مقاومت ملی گروه را نمیشناسیم. جبهه مقاومت ملی پس از سقوط نظام جمهوری پیشین در مقابل طالبان شکل گرفت که در حال حاضر در برخی نقاط از جمله بخش‌های از پنجشیر، بغلان، تخار و برخی ولایت‌های دیگر علیه طالبان فعالیت مسلحانه دارد. صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت ملی یک روز پیش گزارش داد که نیروهای این جبهه برخی مناطق را در پنجشیر و تخار تصرف کردند و تلفات هم به افراد طالبان وارد کردند، اما طالبان ادعای تصرف این مناطق و وارد شدن تلفات به افرادشان را رد کردند. سفارت ترکیه در کابل میگوید که در ولایات فاریاب، سمنگان، پروان و بغلان برای 1700 تن از قربانیان سیلاب‌های اخیر بسته‌های کمکی ارسال کرده است. سفارت ترکیه دیروز در اعلامیه‌ای گفت که این کمک‌ها توسط اداره‌های مختلف ترکیه تهیه شده و بین خانواده‌های نیازمند افغان توزیع می‌گردد. و حالا تکرار برنامه زیر آسمان کبود را بشنوید.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، حالا توجه نمایید به خلاصه و تکرار برنامه زیر آسمان کبود که روزای شنبه از ساعت 3 تا 4 به شکل مستقیم و زنده از رادیو آزادی نشر می شود. این بار موضوع بحث ما نظام عدلی و قضایی تحت حاکمیت طالبان بود. مهمانان محترم ما محمد ابوالاحرار رامسپور، سابق استاد پوهنتون کابل و عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد در کابل بودند. همچنان دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، و آقای انور قاضی، حقوقدان و وکیل برحال در انگلستان. در قدم اول آقای محمد ابوالاحرار رامسپور در رابطه با ضرورت سیستم قضایی و عدلی در افغانستان چنین اظهار نظر نمودند.
مشخص اگر بگیریم که در دوران سلطنت اعلیحضرت ظاهرشاه یک سلسله اقدامات قانون اساسی 1343 مطرح شد و با تعقیب از او حکومت های بعدی هم که می آیند با ایجاد استقلالیت قضا کوشش میشه که این سکتور به این کارهای زیاد صورت بگیره و امو من حیث یک رکن یا یک بدنه نظام به شکل مستقلانه عرض اندام بکنه. خصوصا در دو دهه گذشته در دو دهه دموکراسی سرمایه گذاری های بسیار زیاد و برنامه های بسیار زیاد ملی و بین المللی در این سکتور به اصطلاح جا افتید و منتج به این شد که تقریبا یک اصلاحات بسیار خوب ما شاهد باشیم در این نظام قضایی افغانستان. از جمله از این اصلاحاتی که بسیار زیاد قابل ملاحظه است این است که ما در سالهای اخیر تمام قضاتی که داشتیم قضات مسلکی بودند و در دیوانهای مختلفی که در استر محکمه وجود داشت و محاکم مختلفی که ما در سطح ولایات و مرکز داشتیم اینا بیشتر به شکل پروفشنال کار میکردن. حداقل سطح درجه تحصیل قضات در افغانستان سطح لسانس بود که ما به سطح ماستر و دکترا هم داشتیم. سه اصل بسیار عمده که در نظام قضایی یک مملکت بسیار مهم است در جهان امروز، مسئله ازی است که باید ما یک محکمه عادلانه را داشته باشیم و این محکمه عادلانه مستلزم عزیز که محکمه اصل بی‌طرفی را رعایت بکنه و قاضی یا قضات بی‌طرف داشته باشه. و در قدم دوم موضوع دادگستری یا موضوع سرانوالی است که سرانوالی باید اقامه دعوا را بکنه. و مسئله سوم یا عنصر سومش مسئله دسترسی به وکیل مدافع است که وکیل مدافع به شکل مستقلانه بتونه که از متهم یا مظنون دفاع بکنه. این سه عنصر محاکمه عادلانه را ما کوشش کردیم که در افغانستان شاهد باشیم و تا حد زیادی کارم شده بود. بعد از تحولی که در سال گذشته در 15 آگوست اتفاق افتید و منتج به سرنگونی نظام جمهوریت و به روی کار آمدن نظام طالبانی شد، حوادث بسیار به اصطلاح فاجعه بار بگوییم یا بنیادی در این سکتور رونما شده. از اون جمله عزل قضات گذشته هست، یعنی تمام قضاتی که شاید تعدادشان در حدود 2000 تن باشه و تمامشان مسلکی بودن، اینا از وظایفشان معزول شدن و حتی با وجود از اینکه اینا کادرهای بسیار مسلکی بودن و بارها تقاضا کردن که در نظام قضایی موجود جا داشته باشن، به هیچ وجه تا هنوز اینا پذیرفتن نشدن و حتی موقع شنیدن حرفای از اینا هم تا جایی که رسانه ها گزارش داده دادن نشده برشان. مسئله دیگه که اتفاق افتاد مسئله قضات زن بود که خانم ها و بانوانی که در حدود 300 تن یا کم و بیش در این سکتور فعال بودن و شامل همین 2000 قضات میشه، اینا هم خانه نشین شدن و از اینا هم موقع خدمت در این نظام دادن نشد. و مسئله دیگه که بسیار عمده هست یک نوع تعطیل یا یک نوع تعلل در خدمات قضایی است، چی در عرصه صدور وثائق چی در عرصه فیصله های محاکم که ما هیچ به هیچ وجه شاهد فیصله های بسیار بزرگ و اساسی در نظام قضایی فعلا نیستیم. و نصب یا تقرری قضاتی هستند که اونا طبیعتا وابستگی به تحریک طالبات داشتن و دارن و بنابر امو علایق سیاسی که با جریان داشتن اونا مقرر شدن. یعنی به این معنا که اصل بی‌طرفی قضا به یک شکل تحت سوال قرار میگیره، چرا یک جریان سیاسی تمام قضات از افراد مقرر میکنه که منصوب به خودش است. این یک مشکل دیگه بوده به وجود آمده و بررسی قضایا فعلا در محاکم به اون شکلی که در گذشته بود وجود نداره و همچنان برخی از دیوانهایی را که بسیار دیوانهای عمده بودن در گذشته و بر از او بسیار زیاد سرمایه گذاری شده بود در 20 سال اخیر، با عنوان مثال دیوان جرائم خشونت علیه زنا و اطفال مثلا این لغو شده، دیوان جرائم علیه امنیت جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی ای عرض شده، دیوان احوال شخصی و فامیلی عرض شده، دیوان حقوق عامه وجود نداره و همچنان دیوان جرائم سنگین و فساد اداری. یعنی در تشکیلات اساسی هم اینطور یک رویدادهای رخ داده و به همین ترتیب خود تعلیق قوانین گذشته که امروز نظام قضایی افغانستان به قوانینی که طی سالیان متمادی روی کار شد تکمیل شد به او قوانین التفات نداره و قضاتی که فعلا نصب شده و اونا زیاد مسلکی نیستن و صرفا تعلیمات مدرسه‌ای یا تعلیمات دینی دارن، در کنارشان یک نفر یا دو نفر از افراد دیگی به نام مفتی ها نصب شدن که اونا وظیفه دارن تا قضایایی که به محاکم وارد میشه این قضایا را مطابق فتاوای مذهب حنفی برش استدلالات شرعی پیدا بکنن و یا به شکل یک فیصله ساده ای را که حتی اگر متونی فیصله نما هم دیده شوه با متونی فیصله های محاکم قبلی فرق فاحش داره ترتیب میتن و برای اصحاب دعوا پیشکش میکنن و همچنان اکثریت قضایایی که به نظام قضایی موجود محول میشه یا مراجعه میکنن متقاضیا کوشش میشه که به اصلاح محول شوه، برن بین خود جرگه بکنن و اصلاح کنن و متاسفانه این اصلاح های هم که صورت میگیره در یک سند رسمی نمیشه و محکمه به هیچ وجه با او یک مستی که در گذشته ها متداول بود یک ابراخت شرعی صادر میشد یا اصلاحیه درج محکمه میشد، اینطور یک چیزی هم صورت نمیگیره و امو راه اعاده دوباره دعوا را در آینده صد نمیکنه. به این معنی که علل اجاله یک چیزی میشه ولی در گذشته باز هم اصحاب دعوا میان و دعوا را میکنن. این خلاهای بسیار عمده است که ما متاسفانه در همین 9 ماه گذشته در این عرصه میبینیم. برای یک وثیقه ساده زمانی که یک متقاضی مراجعه میکنه بر از او گفته میشه که شما 3 ماه بعد بیاین، به عریضش یک حکم داده میشه و یک میکانیزم کاری که آیا او شخص در کدام وقت به چی گونه مراجعه میکنه، آیا برش اولویت در او وقت داده میشه یا نمیشه، اینطور یک میکانیزم وجود نداره. به این معنا که وثائق چون یک بخش عمده از محاکم بود در گذشته و خیلی مهم است، قبالجات همچنان که منتج به وثیقه میشه، تمام این موضوعات به گونه در تعطیل قرار گرفته و اجرا نمیشه.
بله تشکر راموس پور صاحب محترم. دکتر محمد الله صخره که عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا، امی قضا و قضا بازی و سارنوال و سارنوال بازی و گپا سب اصلا بر چی هست در یک مملکت سب؟
که بدون شک ارزیابی دقیق از یک جامعه بستگی به وجود در همو جامعه هم داره و اینکه آمارهای مختلف را انسان ببینه و وضعیت تقاضی و دعوا را در داخل یک کشور از جای تا جای دیگر مطالعه بکنه. اما در غیر از این هم انکار نمی شود که یک ابهام قضایی، یک ابهام در تعریف از مسائل قضایی در نزد مجموعی جنبش های مسلح اسلامی در چند دهه اخیر ملاحظه شده که همیشه یک نوع احتکام به سوی مسائل فقهی بوده که در عرصه تقنین داخل نشدن. البته در افغانستان شاید ممکن وضع متفاوت بوده باشد چون در اینجا یک جهتی هست که بر اساس بینش‌های مذهبی حکومت داره و بینش مذهبی هیچ وقت هم از دولت‌های سابق افغانستان هم هر کدام به تناسبی تا یک اندازه غایب نبوده. بنابراین موضوع قضا و قضاوت و این مسائل همیشه از یک بینش فقهی منفصل نبوده در افغانستان. فعلا هم ضرورت هست، ضرورت مبرم هست که باید موضوع قضا به شکل درستر و به شکل اینکه دیگر ممالک اسلامی این اصلاحات قضایی را آوردن، خود افغانستان چندین بار شاهد یک سلسله مسائل اصلاحات در عرصه قضا بود، این یک مسائل مسلمون بهی و یک چیزی از بدیهیات است و ما فکر نکنم که کسی با این هم مخالفت بکنه و مخالفت اگر بکنه خیلی یعنی جای تعجب خواهد بود. اما اینکه ما واقعا میتونیم که به مسائل امروزی بلکه حتی به مسائل نسبتا دیروزی از عمومیات فقه اسلامی به عمومیات فقه اسلامی اکتفا بکنیم، ما فکر میکنیم که این خودش یک نوع تعبیری به اصطلاح نادرستری از فقه اسلامی شاید بوده باشه. فقه اسلامی در همو قرن گذشته هم دولت علیه عثمانی زمانی که خواست که تعاملات بکنه مجبور شد که مجله احکام عدلیه را صادر بکنه که در تناسب به همون وقت یک نوع اسوه‌گیری از اصلاحات قضایی موجود در اروپا بود. یعنی دولت عثمانی نگفت که همون وقت هم علما داشتن، شیخ الاسلام داشتن، نگفتن که کاری که اونها کردن ما باید نکنیم، بلکه گفتن که کاری که اونها کردن موجب پیشرفت اروپایی ها گردیده، بنان ما اصلاحات را در عرصه معاملات از فقه اسلامی بیاریم. ورنه کار به موضوع چاپخانه و کتابخانه میکشه که 150 سال بعضی علما در داخل دولت عثمانی اجازه ندادن که کتابهای دینی چاپ شود به خاطر که موجب اهانت نشود، در حالی که در 150 سال در چاپخانه یهودی ها در داخل دولت عثمانی کتابهایشان را آزادانه چاپ میکردن، چون یک سلسله یعنی آزادی ها در او وقت برای ادیان موجود بود. بنابراین این چیزها باعث پسمانی میشود. فقه اسلامی باید در تقنین داخل شود، بحثی کلانی هست و در افغانستان هم همچو کار باید صورت بگیره. حتی جالب این هست که حتی ما در تاریخ اسلام چیزی به نام نظام حسبه و محتسب داریم که اولین فعالیت محتسب عرصه اقتصادی بوده، کنترل بازار بوده، اما بعدها رفته رفته ای محتسب وظیفه‌اش از کنترل امور اقتصادی به کنترل امور دینی تبدیل شد در دوره عباسی و ایران، یعنی یک نوع حالت دیگرگونی را به خود گرفت. عمومی عرض بکنم که ما شدیدم در یک جامعه نیاز به نظارت قضایی و نیاز به اصلاحات قضایی، نیاز به استقلالیت قضا، چنانچه که در خود فقه اسلامی است که حتی قاضی احکامش را بالای حاکم و بالای زمامدار تنفیذ میکنه، و در این رابطه باید تمام وسائلی که شبهات را دست بکند باید فراهم بگرده. ما در فقه اسلامی داریم حدیث است میگه ادراء الحدود بالشبهات، شما حدود را با شبه ها رفع بکنین، دست بکنین، یعنی هر شبهی که بیایه یعنی عقوبت حد را مانع میشود در بنص شرعی. خب امروز ما این شبهات را توسط چی کشف میکنیم؟ توسط همین که ما بگیم دو نفر شهادت داد، یا توسط آخرین دستاوردهایی که در عرصه کرمینولوژی و این چیزا مثلا پیشنهاد میشود؟ بنابراین این مسائل مسائل کلی هست که من عرض کردم، یعنی معروف هست و امید برده میشود که جای خودش را پیدا بکنه در کشور ما.
بله، یعنی می منطق چطور است؟ می اصلا عدالت و قضا و حکومت این برفای مردم است یا بر آزار دادن مردم است؟ می رخ یک منطق شه یک دفعه به ما بگوین.
اصلا هدف از ایجاد یک نظام قضایی و ساختارهای قضایی در تمام دنیا تامین عدالت است، و عدالت اگر ما تعریف بکنیم میگن عدالت هم و اعطای حق بر ذی حق و بر مستحقش است، و این عدالت کردن مستلزم ازی است که یک سازوکارهای ایجاد شود تا معدالت به شکل احسنش تطبیق شود. اگر فتوا هم یک کس میته باید فتوا را به مقول راجح به مطابق قواعد فتوا تا از هوا و هوس میگه خودداری شده باشه، دیگه عدالت هم به مشکل لازمش باید صورت بگیره و این مستلزم همی سازوکارا هست. محاکم چرا به سه مرحله در افغانستان بوده؟ به خاطر از اینکه اگر در یک مرحله خدای نخواسته قاضی نمیتونه حق به اقدار برسانه، در مرحله دوم مسئله مرافع طلبی و استناف طلبی وجود داشته باشه و بتونه با از اون سازوکارها استفاده شوه و عدالت تامین شوه. احیانا در مرحله دوم اگر این ممکن نبود، باید مرحله فرجام خواهی که ما قبلا در نظام قضایی خود داشتیم این مرحله می بود که وجود داشت و در اونجا میتونستن اصحاب دعوا مراجعه بکنن. مسئله اصل براءت ذمه که یک اصل بسیار عمده و اساسی است در فقه اسلامی، دانشمندان عزیزی که امروز جای حضور دارند میفهمند، و اصل است که امروز دنیای دیگه ای اصل در قوانین شکلی و ماهوی خود از جامعه اسلامی گرفتن، اصلی که ما باید هیچ کسی با گمان مظنون بودن و گمان متهم بودن و مجرم بودن نکنیم در وهله اول. انسان ها همگی بیگناه است، در صورتی ما میتونیم یک انسان به اساس محکمه عادلانه بالایش ثبوت بکنیم که باز مراحل مختلف خود از مظنونیت تا متهم بودن تا اثبات جرم که در محکمه شما بالاخره و جزا حکم شما بالاش وجود داره. قوانین شکلی که در این زمینه به وجود آمده، اصول محاکمات مدنی، اصول محاکمات تجارتی، هدف اساسی همی بود که نظام‌های عدلی و قضایی به دنبال تامین عدالت هستند و تامین عدالت در یک جغرافیا مستلزم سازوکارهاست و این سازوکارها از قوانین ماهوی گرفته تا قوانین شکلی تا خود قاضی عزل و نصب و قوانین مربوط به خود نظام قضا، ساختار قضا، همگی یکی به همدیگه زنجیرهای به هم پیوسته هستند. از این خاطر است که با فروپاشیدن همین ساختار ما فعلا در افغانستان با بحران مواجه هستیم.
آقای قاضی صاحب، اصلا همین منطق قضا را یکم که باید باز شود، سرش صحبت شود.
دولت سازه یک مکانیزم، یک سیستم نظر به یک قوانین پیش میده. متاسفانه از روز که طالب آمدن امارت اسلامی تقریبا 9 ماه شدن، یا کدام مکانیزم یا قوانین خاص یا معرفی نکردن در افغانستان. اگرچه یا پافشاری دارن که ما از لحاظ حقوق و شریعه استفاده میکنیم و حکومت ما را پیش میبریم، متاسفانه تصامیم از یا فعالیت های از یا نظر به قانون شریعه مطابقت ندارد. یک مشکل دیگه که در افغانستان وجود است، ما یک امارت اسلامی نتوانسته یک قوانین عمومی بر تمام ولایت ها یا پخش کنند یا تطبیق شود. در ولایت های مختلف قوانین مختلف وجود دارد و حتی ما گفته میتونیم که تصامیم از یا نظر به قوانین، کدام قوانین خاص نیست، نه به قوانین شریعه، نه تا به قوانین خودشان نفهم به کدام تفکر یا به کدام قوانین یا دولت و ادارات را پیش میبرد. ما گفته میتونیم که این تمامش تصامیم شخصی از یا میباشد. یک چیز دیگر رو میخواییم اشاره کنم. مکتوبایی که نماینده امارات اسلامی و طالبا پخش میکنه از وزارت های مختلف، شما مشاهده کنین که نوشته های شخصی است، نظر به کدام قانون و نظر به کدام قوانین نیست. و یک مسئله دیگر ما در گذشته هم اشاره کرده بودم که تا به حال 9 ماه شد تقریبا امارت اسلامی قانون اساسی خود پخش نکرده. دیگه بسیار مشکل است و آدم بگه درباره کدام از کدام قوانین و قانون طالبان دولت و ادارات خود را پیش میبرند.
تشکر قاضی صاحب از جواب مختصر و کوتاهتان. خب آل صخره صاحب محترم، امی منطق که قضا بر چی است، چی میگین آقای صخره؟
خب بیان یعنی کم بنیادی تر، مثلا اگر قضا را به تحلیل بگیریم، موضوع قضا مسترد بر عدالت است. ما فکر نمیکنم که هیچ جهتی و هیچ گروهی و هیچ نظامی در دنیا موجود بوده باشه که منکر عدالت بوده باشه، ولی تعریفی از عدالت را داشته. حتی از امو خاطرم در دورانی پیش از اسلام در جزیره عرب از امو یک بدوی پرسان کردن که عدالت چیست؟ گفت عدالت این است که سر همسایه خود حمله بکنم، مالش را بگیرم و زنش را بگیرم و زندگیش را بگیرم. گفتم ظلم پس چیست؟ گفت ظلم این است که پس سر ما حمله بکنه و مالش را پس از ما پس بگیره. بنابراین تعریف های از عدالت و ظلم در جهان همیشه وجود داشته، اما ما در افغانستان هم فعلا نمی دوست ما که مثلا سوال کردم شنونده نقطه خوبی را ارائه کردن. از این مسائل ما باید حتما یعنی یک سوژه باید بری و در بحث های خود بسازیم.
آقای انور قاضی، شما اگر چیز جنبندی میکنین شنیدین شنونده عزیز ما رو.
یکی میمونو عزیز، یکی از قوانین دولت های اصلا قیاد کردن. درست است، بسیار ما قانونای و قوانینای خوبی داشتیم در دولت های گذشته. یکی از مشکلاتی که ما داشتیم یکی از مشکلات در افغانستان رخ دادی بود که قوانین تطبیق نمیشد. تطبیق قانون نظر به مسائل اقتصادی بود، مسائل امنیتی بود، متاسفانه و قوانین تطبیق نشد. و آمدیم در حالات فعلی، مقصد یا مقاصد قانون چی است؟ عدالت چی است؟ آرامیت به مردم، آینده درخشان، امنیت، تعلیم و دیگر همچین خواهر ما پیشتر ذکر کردن. در ممالک پیشرفته این هر تصمیمی که گرفته میشن نظر به قانون و قوانین گرفته میشه، حتی تا این حد که در این نامه نشته میشه نظر به کدام بخش قانون، نظر به کدام ماده قانون. متاسفانه این مسائل در افغانستان وجود ندارد و فعلا خب کاملا وجود نداره. دیگر تقاضای مهمی است، امیدواری است که طالبا به این مسائل فکر کنند، قوانین هر قانون که میخواهند تطبیق کنند باید آشکار شود و قوانینشان باید به خاطر بهبودی مردم افغانستان باشه و امید تغییرات در آینده.
تشکر آقای انور قاضی، خانیتان آباد که به برنامه اشتراک کردین. خب راموزپور صاحب، بعض مسائل شما در قدم اول یعنی در ابتدای برنامه گفتین، به زبان آوردین، حال آخرای برنامه نزدیک شده رئیس، یک جنبندی خوب شوه، یک نتیجه گیری خوب از این برنامه ما شوه، از شما بشنویم، بفرمایید.
تشکر نظر صاحب. در مجموع امی وضعیت نوماهی که تحت حاکمیت طالبان در افغانستان گذشت، سکتور قضا یکی از ارکانهای دولت بود که سخت متاثر شد و صدمه زیاده را دیده. قضا به طرف عدم مسلکی شدن رفته و بر اولین بار در افغانستان سند تحصیلی دیگه ارزش خود از دست داده و تنها وابستگی به یک گروه نظامی سیاسی میتونه که شما را به هر منصبی که خواسته باشین برسانه. این خیلی نگران کننده هست، خصوصا در یک سکتوری که بسیار اهمیت داره برای تامین عدالت اجتماعی در افغانستان، تامین نظم و امنیت، که اون سکتور قضا هست. باید اصل تخصص و مسلکی بودن و خصوصا انسلاک قضا باید به این ارزش بسیار فوق العاده قائل شوند. هنوز هم سر وقت است، گرچه ما در یک مرحله انرشی قرار داریم و با گفته شنونده گرامی ما که پیشتر عرض کردن که یک سرباز عادی طالب در حکم هم پلیس است، هم قاضی است و هم سرانوال است و هم مردم در معرض عام مجازات میکنه، این حالت حالت انرشی است که خدا که هر چه زودتر اینا بتوانن از حالت انرشی به حالت استقرار نظم برن. و یکی از ممیزات قانون همی بوده که باید بالای مردم یکسان تطبیق شود. هر و یک مفتی در یک ولایت بر یک قضیه به یک شکل حکم صادر بکنه بنابر یک منبع فقهی و یک قاضی دیگه و یک مفتی دیگه در یک ولایت دیگه به عین قضیه بنابر یک به شکل دیگه حکم بکنه، تطبیق قانون که اصل یکسان بودن قانون است، ایره در معرض خطر قرار میده و در جامعه مشکلات را بار میاره. از این خاطر بهتر است که ما به اصل قانونی شدن بریم و این اصل قانونی شدن که پیشتر جناب سبان یاد کردن در افغانستان بسیار پیشینی طولانی داره. از نقطه نظر قوانین غنی هستیم، در تطبیقش ما مشکلات داشتیم و ورود فقه اسلامی در قانونگذاری افغانستان یک چیز نو نیست که حالا ما بریم از صفر شروع بکنیم و بگیم این قوانین باید با فقه منطبق شود. خوشبختانه قوانین افغانستان با فقه اسلامی منبعث است. شما به قانون مدنی ما ببینید، شما حتی به قانون جزایی که در دوران جمهوری داوود خان ساخته شد ببینید، حتی قانون جزایی که گفتنیم مجازات حدود و قصاص
بله. راموزپور پس صدایتان خراش متاسفانه، منتها اصل مطلب از شما گرفتیم. خیلی بسیار زیاد تشکر از شما برای اینکه صدایتان بیخی دیگه فهمیده نمیشه. خیلی امرای صخره صاحب برنامه رو به پایان میبریم. صخره صاحب محترم، اگر به تاریخ نزدیک افغانستان نگاه کنیم، مثلا در دوران پادشاهی ظاهرخان قانون ها قسمی بوده که چطور حاکمیت خود بسلا حفظ بکنه، یعنی قانون به خاطر در اروپا در دیگه جایا قانون ها رو که میدیم به خاطر رفاه مردم است، یعنی چطور به مردم سهولت ها بیایه در امنیت زندگی کنن و از اقتصادشان خوبتر شوه. اصلا همین منطق قانون سازی در افغانستان به اساس ازی بوده که چطور یک انسان امو به آرزوهای خود به مردم تحمیل بکنه. از او خاطر منطق اگر تغییر بکنه سی، اگر مثلا شریعت هم که تعبیر میکنن به اساس آرزوهای خود یک چند نفر که تفنگ داشتن آمدن حاکمیت گرفتن، نظر به مو برقراری حاکمیت خود شریعت تعبیر کرده میره. از او خاطر چی باید شو یک جنبندی یک دقیقی بسیار ساده کنن که سیب یه ذره وقت تر از استودیو بریم.
خب یعنی امی یک در اطراف اصول کلی چنگ بزنیم. عدالت عبارت از امیست که کرامت انسان حفظ شوه و در یک جامعه شکوه و در پیشی خاصا در یک جامعه اسلامی انسان از حاکم و خداوند در روز قیامت شکوه نبره، یعنی راضی باشه. از این خاطر این مسئله یک مسئله کلی هست و در کنار از این ما در طوری که بیان کردم باید در سیستم درسی و تعلیمی باید تغییراتی به وجود بیاید که این باعث شود که محاسن فقه اسلامی چیزا کشف شود. همچنین ما در موضوع قوانینی که در افغانستان داشتیم از سابق هم در بعضی قسمت های از این اشکالاتی وجود داشت، از نظر مثلا در قانون اساسی افغانستان در بعضی چیزهای دیگر از این، اما اکثریت از این
تشکر صخره صاحب
قانون مدنی در دیگر در
درست بسیار داخل نشین سیب که وقت خلاص شد مثلا سیب در قانون سابق نیست.
قانونمند موجود بیاید.
بله سخر سیب چه کنید؟
یک جامعه قانونمند موجود بیاید.
بسیار زیاد تشکر محترم دکتر محمد الله صخره، عضو انجمن علمای افغان مقیم اروپا تحصیل یافته الازهر، همچنان محترم آقای محمد ابوالاحرار راموزپور که خودشان کارشناس مسائل حقوق بشر، سابق استاد پوهنتون کابل و عضو بخش حقوق بشر هیئت معاونیت ملل متحد بودند. از اشتراک شما یک جان تشکر. از قاضی جوان ما، تخلصشان هم قاضی است، خودشان هم قاضی هستند، وکیل مدافعی هم هستند، آقای انور قاضی حقوقدان. بسیار زیاد تشکر از اشتراک شما و از شنوندهای محترم ما.
کاروان زهر، ویژه برنامه مواد مخدر، چه سرنوشت در انتظار معتادان است؟ راه‌های بیرون رفت کدام هاست؟ برنامه کاروان زهر چهارشنبه ها و شنبه ها ساعت 1:30 به وقت کابل از رادیو آزادی.